بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان پناه. جلسه 146 چهارشنبه مورخ 3 بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در تفسیر المیزان در سوره هم شرح علامه طباطبایی از بسم الله الرحمن الرحیم اولین آیه سوره حمد رو خوندیم و بیان کرد. بعد از اینکه شرح علامه به پایان رسید، نوبت به بیان مختار رسید. تو بیان مختار عرض کردیم دیگه، اون 5 مقامی که از علامه در بحث بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، اون نظم و اینها رو از ما توقع نداشته باشید. اجازه بدید یه نظم دیگری بدیم، ولی همون بحثا رو هی خواهیم گفت یک به یک. اولین بحثی که کردیم، اولین مقام در مورد اسم بود و گفتیم دو نوع اسم در قرآن و در روایات آمده و لغت هم تأمل شده. دومین بحث الله بود، گفتیم دو نوع الله، الله ذاتی و الله وصفی، و توضیح دادیم که هم در فرهنگ قرآنی و هم در روایات آمده و لفظ هم تأمل میکنه، توضیح دادیم و گذشت. رسیدیم به مقام سوم بحث، بحث رحمت، یعنی رحمان رحیم. قبل از اینکه وارد بشیم رحمان و رحیم توضیح بدیم، حقیقت رحمت که علامه طباطبایی بیانی داشتن که در واقع به تبع اونچه که راغب داشت و دیگران هم داشتن، لغت دانان، که منظور از رحمت در مورد حضرت حق، درسته که در رحمت یک رقتی است که اقتضا دارد احسان و اقتضا دارد افاضه و ایجاد را، گرچه این گونه هست، اما در مورد حضرت حق که رقت معنا نداره، تأثیر قلبی معنا نداره، پس میبایست به اصطلاح به اون نتیجه رقت که همان مسئله احسان و افاضه و انعام هست توجه کرد. یعنی رحمه یعنی احسنه، یعنی افاضه به این معنا. بیان رو گفتند و خوندیم و گفتیم از بیان الله. حالا ما داشتیم بحث میکردیم آیا میشه رحمت را این گونه در نظر گرفت. میرسم به بیان علامه طباطبایی، عرض خواهم کرد به خاطر کسانی لغت، از خواهم کرد حرف علامه هم درسته در جاهایی، اما کلن حالا اصل رحمت و رحمان و رحیم و در قرآن این هم مشتقاتش آمده، و کلن حالا کلیتر کل اون مضامینی که بار احساسی داره، و بلکه کل اونایی که فضای تشبیهی داره و احساس میکنیم نقص هست، باید یه فکری به حالش کرد. کلن عرض کردیم چه اشکالی داره بگیم حقیقت رحمت هست، حقیقت حیا هست، حقیقت غضب هست، ولی همچه نقص هایی درش نیست، و این رو میشه مطرح کرد. و بحث لفظ رد شده بر روح معنا رو مطرح کردیم به لحاظ لغت و به لحاظ هستی شناسان، و باعث تشکیل خاصی که هرچی در پایین هست کمالاتش به نحو اتم در بالا هست. متن را از صدرا آوردیم خوندیم. این متن صدرا خیلی درخشان بود، یعنی واقعش تفسیر، بعضی ها تو تفسیر میگن همه چیز باید خوش در بیاد. کی گفته؟ شما یه حرف ناب بزن که صد جا هزار جا درست کن، اون بهتره، و این کار را کرده صدرا. چون بعضی ها میگن اینا چی کارهایی میکنن، مثلا از این حرف های فلسفی زیاد میزن، از این بابا هرچه باشه، گرچه من معتقدم نام نیست، اینجور نیست که الان نامی، ولی اگه هم باشه خب این الحمدلله اینقدر خوش، چقدر خوب در سه مرحله، سه مقطع، سه بیان، بر بیان نهاییش که شد به اصطلاح واقعا کمال به اسلام مادون باید در بالا باشه. چرا شما میگید اون حذف میکنید؟ به هویتش باشه، صفات احسان که مطرح کنید یا انعام مطرح کنید یا افاضه مطرح کنید، اینا کافی نیست. اصلش اون روح معنای رحمت که ما الان تو زبان فارسیمون هم استفاده میکنیم، میگه فلانی بیرحمه، فلانی تو دلش رحم نیست، این به اصطلاح یک کمی به ما رحم کن، از این حرفایی که ما خودمون هم به کار میبرن دیگه، این اصطلاح خود ما هم شده، یعنی تو زبان فارسی هم اومد، تو زبان عربی هم که ریشهش و لغویش هم نشون دادم در لغت این معنا به کار میره. این واقعیتش اگر درست بشه یک بابی است که الف باب رو باز میکنه و باید روش جدی استاد. برای همین یک کمی من دارم متن ها میخونم و الا لزومی نداشت ما متن بخونیم ساعت میگفتیم، چون خیلی میتونه کمک بکنه و احساس نکنیم متفرد آدم هست و بگه آقا شما خودت داری میگی، بابا همه دارن میگن، همه بزرگان که قدر بود. از صدرای متن آوردیم خوندیم خیلی خوش. الان میخوام متنی از علامه طباطبایی بخونم، ایشون همین راه رو طی کرد و این راه رو طی کرده، قاعده ای داده، این قاعده در همه جا جاری است و میشه استفاده کرد و اون ذیل این آیه بود، آیه 210 سوره بقره هست که ایشون در جلد 2 تفسیر صفحه 103 به این میپرده، 103 و 104 میخوام اینو بخونم. آیه اینجوریه: هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. خدا آمد، دقت میکنه، در سایه های ابرها، مثلا خدا آمد، یأتیهم والملائکه، و ملائکه هم آمدن، دقت میکنید، ملائکه و بعد چی؟ خدا آمد و ملائکه آمد، این تعبیر یأتیهم الله والملائکه. این یأتی رو چجوری معنا کنه؟ علامه اول میگه که خب اموری که درش نقص هست مخصوص ممکناته و مربوط به محدثاته، این امور به خدا که نسبت پیدا نمیکنه و اگر خدا نسبت داده باید فکری به حالش کنیم، باید به معنی مجازی بگیریم. داره حرف اول، داره حرف قوم رو میگه، آخرش تعبیر میکنه، این دو تا تر داد، این دو تا تر رو میگه هازا هول لذی یوجب حال بحث و سازج فی معنا هازه النسب الا ما یراه جمهور المفسرین. دقت میکنید، این بیانشون خیلی واضحه، یعنی مفسران میخوان راه باز کنن، این دو تا راه رو میرن. راه اول معنا مجازی، یعنی که آمد معناش احاطه دارد، به معنای احاطه، یعنی یه معنای مجازی براش میکنه. این رو اول مطرح میکنه، بعد دوباره مطرح میکنه. بعضی از آیون گفتن یعتی هم الله، یعنی یعتی امر الله، همچون خدا گاهی مثلا میگه توفی رو به خودش نسبت میده، گاهی توفی رو به ملائکه نسبت میده. توفی رو که به خودش نسبت میده در واقع همون از طریق ملائکه هست، پس همون امر الهی میشه. لذا میگه چون خدا یه همچه چیزی داره، مخصوصا در مورد آیه داره، الا این تأتیه هم الملائکه و یأتی امر ربک، تو سوره نحل آیه 33، پس نشان میدهد که امر ربک رو، پس اینجا یه امری در تقدیره، یه چیزی در تقدیر میگیرن که مشکل ایجاد نشه. این دوتا راه رو داد که اجازه بدید من نخونم، یعنی صفحه اول که این دوتا بحثی کرده دیگه میزنم کنار، فقط آخرش اینجوریه، یه مضمون آخری که داره. چون ضروری ثابت به ضرور از کتاب و سنت اینه که خدا متصف به اوصاف جسمی نمیشه، پس یعتی که مثلا مطرح نمیشه، نمیشه کرد، اینا نقصه، مثل جا ربک اینا رو که نمیشه گفت، حالا که اینه پس چیکار باید کرد؟ کل زارک یراد فیها معنن یلائم ساحت قدسه، معنایی که ملائم با ساحت قدسش باشه، تقدس از ما، مثلش کل احاطه و نحوش ولو مجازن، این معنای مجازی کنیم بگیم یعتی یعنی احاطه دارد. پس معنای یعتی اون الله یعنی الاحاطه به هم، مثلا این طبیل. بعد بیان دوم رو که مطرح میکنه آخرش میگه آزا یوجب صحت و تقدیر الامر فی موارد تشتمل الان نسبت امور الی که لا تلائم کبریا ذاته تعالی نظیر و جا ربک و یعطی الله فتقدیر جا امر و ربک. این دو تر رو داد، این دو بیان. بعد آخرش فرمود فازا هو الذی یوجبه البحث و سازج فی معنی هذه النسب علما یراه جمهور، علما یراه جمهور المفسر، مفسر این کارا رو میکنن، یا میگن معنای مجازی بگیریم یا یه چیزی در تقدیر بگیریم. حالا لکن تدبر فی کلامی تعالی، حالا میخواد شروع کنه اینجا، میخواد بگه واقعا هر چی که در مادون هست کمالش به نحوه اتم در بالا باید باشه. اصلا او منشأ اینه، اونجا باید باشه تا این پیدا بشه، اونجا نباشه که اینجا نمیاد. این رو بخواد توضیح بده. یک بار ما میگه تو بحثای فلسفی گفتیم تشکیل خاصی و نمیدونم چه و اینا، یه بار میخواد به شکل قرآنی، ایشون برای شکل قرآنیش این کارو میکنه، میگه والله هو الغنی، یعنی هیچ کمالی نیست جایی باشه خدا نداشته، خدا عزیز وهابه، وهاب یعنی بخشنده اوست، یعنی مهربانی اگر اینجا اومده، رحمت اینجا اومده، خدا بخشیده، به خدا باید داشته باشه تا ببخشه. اعطا کل شیء خلقه، بله اتا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند به اصطلاح خلقش رو بهش میده بعد هدایتش میکنه. میگه خب اگه کسی اعطا میکنه معطی باید خودش دارا باشه که بتونه بده. میگه اگه کسی این مبانی رو نگاه کنه از خود قرآن به دست میاد خدا صاحب تمام این کمالاتی است که به دیگران میده. خب اگر اینه باید کمال ببریم بالا، کمال میره بالا میتونه بدون نقص باشه، ولی پایین اومده به حسب هر مرتبه دارای یک نقصی میشه. خب نقص اگر در این مرتبه بود ما نباید بالا بریم، کمالشو بالا میبریم، ولی لازم نیست نقصشو بالا ببرید. و نتیجه میگیره که یعتی اینجا هم اتفاقا میتونه بگیم آقا مگه یعتی اتیانی که اینجا الان صورت میگیره مگه از طرف خدا نیست؟ بس خدا هم صاحب اتیانه، صاحب اتیانی، اتیان رو باید در مورد خدا چجوری معنا کنیم؟ توضیح میده این حقیقت اتیان نفس قربی که ایجاد میشد کافیه. اتیان ما میکنیم که به یکی نزدیک بشیم، یعتی هم الله خدا آمد نزدیک شد، بله تا این قرب حاصل میشود این خود یک نوع اتیانه، ولو اینکه نه پا باشه نه این اتیانه که ما میفهمیم باشه نه این نقصایی که ما میفهمیم باشه، هیچ کدوم اینا نیست، ولی در این حال اتیان اتیانه و حقیقت اتیان برای خدا هست. فهازا هو الذی یوجب البحث سازش، اما لکن التدبر فی کلامی تعالی یعطی لهذه النسب معنا عرق و الطف من ذلک و ذلک ان امثال قوله والله هو الغنی و قول خداوند العزیز وهاب و قول خداوند اعطا کل شیء خلق ثم هدا تفید چی را؟ انه تعالی واجد لما یعطیه من الخلقه، هر چی را که از داده به دیگران، من الخلقه و شؤونها و اطوارها، هر چی را که به دیگران داد خود واجده، ملی اون به ما یهبه، پر است از آنچه که اعطا، یعنی هر چی به دیگران خودش دارد، یجود به ما یهبه و یجود به و این کانت افهامنا من جهت اعتیادها بالماده و احکامها الجسمانیه یصعب علیها تصور و کیفیت اتصافه تعالی به بعض ما یفیز و علا خلقه من استفاد و نسبت الیه تعالی. اینا همه رو خدا داده، ولی ما وقتی تا میگیم خب اینو خدا داره خدا هم داره، تا میخوام بگیم ما اتیان چجوری مگه خدا میتونه داشته باشه، رحمت چجوری میتونه داشته باشه، رحمت توش لقته. لکن هذه المعانی اذا جردت عن قیود الماده و اوصاف الحدثان، که به نظرم خیلی نکته خوشیه، یعنی قیودات این مراحل مادون رو بردارید، لم یکن فی نسبتی الیه تعالی محظور فن نفس و الحاجه هو الملاک بی سلب معنا من المعانی عنه تعالی. اون ملاک سلب چیه؟ نقص داره، ما نقصشو برطرف کردیم و حقیقت روح معناشو بردی بالا به کمالش نگه داشتی، نقصشو برطرف کردیم. فإذا لم يصاحب المعنى نقصا وحاجتا لتجريده صح اسناده الیه تعالی، بل وجب ذلك، وجب، چون قرار شد که دارا باشه، لان كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالی به وجه الا ما يليق به کبریا، هر چی که اینجا هست مال خودشه، باید خودش داشته باشه. فالمجی والاتیان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافتا بینه و بین جسم آخر، یه مسافتی رو یک جسم نسبت من اینجا جسمم به سمت جسم حرکت میکنم، قطع مسافتی رو میکنم تا این قطع مسافت کردیم چی میشه؟ حالا اینو میگم به عنوان اتیان، فالمجی والاتیان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافتا بینه و بین جسم آخر بالحرکه و اقتراب من اذا جرد ان خصوصیت الماده کان هو حصول القرب. من یادم حصول القرب من توضیح دادم، اصلا جائر آقایون بکا میبرن واردات ورد علی الحق، از این حرفا که آقایون عرفا میزنن خیلی راحت بدون هیچ تجشمی بکا میبرن ورده ورده است. حالا و ارتفاع المانع و الحاجز بین شیء من جهت بین شیء من جهت من الجهاد و هین ازن صح اسناد و الیه تعالی حقیقتا من غیر مجاز. خب این رو میگه، بعد که این رو گفت آخرش اینجوری تعبیر میکنه، ف فاتیانه تعالی الیهم ارتفاع الموانع بینه و بین غذایه بیفیه. وقتی ارتفاع موانع میشه قرب حاصل میشه، این کافیه. و هذه من الحقائق القرآنیه التي لم يوفق الابحاث البرهانیه لنيله الا بعد امعان في السير و رکوبها كل سهل و بعد باید خیلی مشکلات حل کنه. و اثبات تشکیک به حقیقت الوجودیت الاسیله، یه تو فلسفه باید این اثبات کنی، تا نکنی نمیتونی اینجوری بگی. ولی تو بحثای قرآنی مسئلهش حله، به دلیل این بحثایی که عرض کردیم. والله و الغنی و امثال اینا. خب این بیان علامه که گفت راه رو باز کرده. ما برای ما مهم اینه این مبنا مبنای جدی و ایشون تعبیر میکنه مبنای جدی قرآنی باید اضافش کرد و بهش توجه کرد. اگر اینه در مورد رحمت هم به شرح ایزن تأثیر و انفعال قلبی که شما مطرح میکنید و بردارید، ولی حقیقتا رحمت باشه و حقیقتا مهربانی باشه، حقیقتا توش رقت باشه، حقیقتا توش عطوفت باشه، رأفت باشه. حالا ما اینا که بکنم ببرم، گرچه از نظر هر کدوم از نظر لغت کمی با هم فرق دارن، ولی تو یک بسترن یک خانواده من دارم استفاده میکنم، رأفت و عطوفت و نمیدونم رقت و اینا رو بکنم ببرم، تو یک خانواده اصلا دارم بکنم، و الا هر کدوم اینا بگن یک دقتهای خاص خودشو داره. رحمت واقعا دارم. حالا رحمت قرآنی اگر بخواد معنا بشه، رحمان لطف رحمت رو نگه دار، ولی اعطام توش هست. اعطای از سر رحمت، اصلا رحمت اعطایی، اعطای رحمتی چه مشکل داره؟ ما قرار نیست اعطا رو برداریم، اعطام خواهم اعطام نگه داریم، همون هم هست. اصلا داره خدا ترحم میکنه، داره تفضل میکنه، داره عطوفت خرج میده، داره. این بیانیست که میشه گفت. اینجا حضرت امام، من بیان حضرت امام مختصرش میکنم، آداب الصلاه صفحه 251، یادتونه مبنای حضرت امام در لفظ رسوله بر روح معنا رو آوردم و خوندم. حضرت امام زیر همین الرحمن این بحث رو پیش آورد، اون روح معنا رو مطرح کرد، بعد که اون جهت واحده معیاره، ما جهت واحدش کماله، ولی جهت های نقصی به لحاظ به اصطلاح مباطن پیش میاد، اون جهت نقصی رو باید بذاریم کنار. حضرت امام در مورد الرحمن خودش پیاده میکنه، آداب الصلاه صفحه 251، بنابراین میگوییم که رحمان و رحیم و عطوف و رؤوف و امثال آنها یک جهت کمال و تمام است و یک جهت نقص. این الفاظ در ازای همان جهت کمالیه که اصل آن حقیقت است موضوع است، اما جهات انفعالیه از لوازم نشأه و اجانب و غرائب حقیقت است. یعنی مال حقیقت رحمت نیست، حقیقت رحمت آمده تو نشأه ما قرار گرفته با این لوازم تأثیری اینها مطرح شده، و الا نه اصل حقیقت رحمت اونجاست. بلکه حالا یه حرفی میزنم سخت نگیرید، بعضی از آقایون میگن اصلا رحمت در خدا حقیقت در ما مجاز، یه بیان میدن نه اینجا کلن آقایون که میخوام بگن همه حقایق تو خدا هست، یه اونجا حقیقت اینجا مجاز. لفظ مجاز اینها این مجازهای که ما میشناسیم نیست، میخوام بگم اصل حقیقتی که میخوای خوب بخوای بگی اونه، اینا که اصلا این لمحه ای از او رو دارن، اصلا برعکس میگن. چرا؟ میخوام بگم بابا اینها برآمده از اوست، که حالا بیم جلوترم باز حل میکنم. اجازه بدید از صدرا بخونم حالا بعد از این. جناب صدرا تو المیزان تو تفسیر جلد 1 صفحه 38 این رو پیاده کرد، 38 میگم، اصلش صفحه 68 تا 70. اجازه بدید من اول این 38 تا 70 شو میخونم، ببخشید 68 تا 70 شو میخونم، بعد از اون میرسم به بحث نکته‌ای که من حالا اون نکته هم نیاز دارم، یه اشاره میکنم که بعدا این ضابطه رو به چشم بیاریم، الان نه، هنوز الان وقتش نیست. صفحه 68 تا 70. خب اتصاف حضرت حق به رحمت چیه؟ ایشون توضیح میده. بعضیا گفتن این مجاز از انعامه، یعنی در واقع نظر داره به کشاف و نظر داره، حالا میگه ان شاء الله که مجاز از انعام، یعنی در واقع درسته رحمت توش رقت خوابیده، انعطاف و عطوفت و رأفت و اینها خوابیده، ولی چون در مورد خدا که نمیشه اینجوری گفت، پس باید بگیم منظور اون لازمشه، پس این مجاز در انعامه، عنوان مجاز داد. این رو از مثلا کشاف. بعد گفته قیله، دیگرانی هم بودن گفتن آقا اسماء الله ما وقتی در مورد خدا میگیم باید خذ الغایات و اترک المبادی، همین چیزی که میگن آقا درست رقت مبدا است برای احسان و انعام، انعام غایته، خذ الغایات و اترک المبادی، اینجوری گفتن. جناب صدر اینم نقل میکنه، میگه اما اونهایی که اهل کارند، حالا تعبیرشون اینه که علم اسما دارند، علم اسما و صفات دارند، اهل این کار اسما و صفاتن، اونها جوری دیگر صحبت میکنن، که حالا این جوری دیگرشو میخوایم بخونیم. اول پس بذارید اینو بگم، قد ذکر فی توجیه وصفه تعالی به رحمه و معناه و تعطف و الهنو، میگه معناش تعطف و هنو و منها الرحم لئن اطافها علی ما فیها، حالا فی توجیه وصفه تعالی انه مجازون ان انعامه علی عباده، این حرف کشاف. و قیل ان اسماء الله تعالی انما اخذت به اعتبار الغایات التي هي الافعال والاثار لا به اعتبار مبادی ها التي تكون انفعالات هذا الغایه، هذه الغایه باید باشه، انفعالات ان تكون هذا غایه ما حصل لاصحاب الانظار من العلم بمثل هذه الاسماء والصفات و علم ان هذا العلم، یعنی علم و اسماء صفات، ایزم مما خصه الله به احلال خصه الله به احلال اشاره دون العباره از ما ذکروه، از ما ذکروه یعدی الى فتح باب التعویل فی اکثر ما ورده فی احوال المبدا و قد مر فی مفاتیح الغیب شیء مما یتعلق به هذا المثل. من تو مفاتیح الغیب توضیح دادم و گفته نمانه، این جلد یک رو الان میبینید، مفاتیح الغیب مقدمه تفسیری شده، یعنی تفسیری از جلد 4 به بعد صدرا تفسیری که داره قبلا نوشته، یعنی مثلا 55 سالگی اینا نوشته، بعد تصمیم گرفت که بیاد از اول یک کار قرآنی بکنه، تفسیر کبیر بنویسه به وزن تفسیر کبیر فخر رازی، چون دیده اون تمام جا رو پر کرد با اون سبکی کار کرد تفسیر کبیر، خب من یه تفسیر کبیر میخوام بنویسم. خب گفت پس مقدمه بزنم، مقدمهش چی شد؟ شد مفاتیح الغیب، کتاب مفاتیح الغیب مقدمه این تفسیرش. چطور؟ یک دو بار کلان مباحث رو بدانید که من در قرآن در تطبیق میکنم، بدونید من دارم چی کار میکنم، گرچه به اونجا هم رسید مفصل همین رو گفت. این مفاتیح الغیب، بعد این جلد یک رو شروع کرد، تو جلد یک میگه من تو مفاتیح الغیب مبناشو گفتم، همون مبنای چی؟ لحظه از شده برای روح معنا و اون توضیحاتی که ایشون آورده در بحث تشبیه و تنزیه، میگه چند نظر هست و حرف آیین و عرفا حرف نهایی است در بحث تشبیه و تنزیه، که حرف آیین و عرفا در تشبیه و تنزیه همین مضمونی است که الان لفظ وضع شده برای روح معنا که الان اشاره کرد. خب بعد از این حالا میگه که اینجا با چی گفت؟ میگه درسته در مادون، در این عوالم مادون که قرار میگه با نقصان همراه رحمت، ولی در بالا میره اصلا نقصان چیه؟ ولی حقیقت رحمت هست، چه اشکالی داره؟ حقیقت رحمت، حقیقت ترحم، حقیقت مهربانی، حقیقت رأفت توش هست، ولی اصلا نقص که شما میگید نیست، این نقص مال مراحل مادون. توضیح میده که اهل لسان وقتی رسیدن به این نوع مسائل، مثلا خودشون در مورد نار میگن حارتان، بعد حالا توضیح میده دیگه من نمیخونم تا اینجا میده، بس صرف فی الجمیع ان موجودات هذا العالم کلها لنقصانها فی درجه الموجودیه و نزولها فی اقصى مرتبه النزول بالخصه یسحبها اعدام و قوان و انفعالات من جهت الماده الجسمانی. بله اصلا موجودات عالم به خود درجه وجودی که پیدا میکنه و نزول وجودی که پیدا میکنه و ضعیف که میشه با نقصاناتی هم باشه، و لیسه ها هنامه تو اینجا تو نشعه دنیاوی میگیم فلانی این کار رو انجام داد فاعل، میگه تو اینجا فاعل بدون انفعال کار نمیکنه، فاعله ولی اینا منفعل هم هست، ولی حالا در مورد خدا هم گفتیم فاعل باید حتما باید فاعل منفعل باشه، میگه اینجا اومده میگه حالا یسحب و اعدام و قوا و انفعالات من جهت الماده فمبادی و افعالها لا تنفک عن انفعالات و لیسا ها آنها فاعلون غیر منفعل، اینجا نمیشه فاعلی باشه که منفعل نشه، ولا مؤثرون غیر متأثر، ولا موتن غیر آخذ، ولا راهم غیر مرحوم. و هازا انما هو به حسب الاتفاق، به حسب اتفاق یعنی اومده توی نشأه قرار گرفته. لا ان هذه الافاعیل داخلت فی مفهومات تلک الانفعالات، اصلا اینجوری نیست. پس حالا توضیح میده، مثلا در مورد کل کاتبه متحرک الاصابه و کل فلک متحرک، آیا متحرک الاصابه تحرک اینجا و تحرک اونجا، آیا باید تحرک هر جا اینجا و کاتب باید هر جایی که کاتب قرار گرفت باید این باشه؟ مثلا شما رفتید گفتید خدا کاتب یا ملائکه کاتبن، کاتبن ملائکه، اینو باید تحرک اصابه داشته باشن تا کاتب باشن؟ کرام کاتبین باید حتما تحرک اصابه داشته باشه؟ میگین که احتیاج نیست، که تو اینجا تحرک اصابه میخواد ولی اونجا که نمیخواد. اینو توضیح میده. بعد مثال کاتب رو توضیح میده و مثل الیه اشاره. حالا فکذالک حکم الراهن، صفحه 70، حکم الراهن حیث یسحبه ها هنا رقت القلب، تو اینجا که میاد با رقت قلب همراه. چرا؟ لخصوصیت الماده، لا لضرورت المعنى الموضوع له، معنای موضوع له رحمت احتیاج نداره رقت ها، اما اومده تو این نشأه قرار گرفته اینجوری شده. میگه مگه تو خودت نمیبینی همین انسان رقت قلبشو میده تو قلب قرار میدی یه جوره، ولی تا میری توی همین رحمت رو میبری توی نفس دیگه باید مثل کار درست مثل قلب باشه، که قلب میگیم گاهی درد میاد از بس این مثلا ناراحتی طرف رو میبینه، آیا باید اینجوری باشه؟ میگه تو مدام مدام نفس که یه کمی بالاتره رحمت رو به کار میبرید، به عرف راحت به کار میبره رحمت رو، که من ترحم کردم به خودش نسبت میده، به قلب هم مرتبط نباشه. ولی ببینید سطحش دقیقه، شما وقتی اینو قبول کردی برو بالاتر، بگو حقیقت رحمت هست، ولی چه اشکالی داره که چی نباشه؟ مسئله مثلا رقت قلب بی معنا نباشه. چون دیدید در مهربانی ها کلا نفس ما اینجوری دیگه، نفس در مهربانی مسائل احساسی مرتبط میشه به قلب. من تو بحثا خودتون شنیدید و یا تجربه کردید به قلب مرتبط میشه. مسائل فکری اینجاست به مغز، ولی مسائل احساسی اینجا تو قلب، به قلب مرتبط میشه و آثار رو تو قلب نشون میده. الان که اتفاقا تو تحقیقات جدید اصلا گفتن مثل این که یک نوع شعور عواطفی تو قلب اینجا قلب صنوبری هست، شعور عواطفی تقدر میکنه. حالا بحث میکنه دیگه، بحث مهم نیست. بر من علم اینه، شما وقتی که ناراحت میشید نگران میشید یه تأثیرات قلبی داره، شما وقتی ترحم میکنید یه تأثیرات قلبی داره، احساس میکنید اینجا قلب خیلی سخته، نازک دلی دارید، این احساس اینجا هم دارید. این احساس چیزی اما میره تو خود نفس که اینجوری نیست، لازم نیست این باشه که تو این نشه اینجوری شده، ولی تو اون نشه که لازم نیست. سعدا این تعبیر میکنه، الا ترى ان افایل الانسان سیما نفسانیه صادره من النفس و اطلاق الاسماء المشتق منها علیها على سبیل الحقیقه دون المجاز. شما همین حرفایی که در مورد پایین زدی در بالا هم میزنی، ای به حقیقت هم میگی، صادر از نفسه. فاذا نسبت الرحمه الى النفس و حکم علیها به انها راهمن لم یکن عند اهل اللغه مجازن، میگی ترحم کردی نفس، معنها جوهران غیر جسمانی، جوهر غیر جسمانی است داره کاره به اصطلاح، و این دیگه نباید بگید اون چی که تو قلب بوده برای او هم هست، او برای خودش یک اثر خاص خودشو داره. فاستقم فی هذا المقام، این شاهد رو آورده برای مسئله. بذارید حالا من یکم برم جلوتر، حالا اینا رو گفتیم میخوام یکم جلوتر برم وقتم که داریم. الان چی؟ نه رحمت رو نگه داشتا، نه رقت انفعالی قلبی قلب صنوبری رو حذف کرد، نه یعنی به تعبیر دیگه چی؟ ایشون نمیخواد به انعام معنا کنه، ایشون میگم اون رحمت رو رحمت نگه داره، چون حرفش همینه، میگه شما نگید وطرکل مثلا مبادی و خزلغایات، این حرف رو نزدید که شب بیان علامه تنها بگید فضا کشید، مجازم نگید، بگو حقیقت رحمتم هست، ولی لزومی نداره انصرافات بدوی ادبیات من قبل میگفتیم انصرافات بدوی یک نشه رو ببریم توی بعد نشه دیگر، انصرافات امراش رو، انصرافات امراش لازم نیست، ترحم ترحمه. حالا میخوام برسم به بحثای ادامه این بحثا. ببینید ما تو اینجا چند چیز باید بهش توجه کنیم. حالا من ببینم گفتم مطالب رو، باز دیگه اینجا چیزی نمونده. خب تموم شد، حالا بیایم از اول درست کنیم. ما دسته ای از امور رو داریم که به فطرت خیلی خوش میفهمیم، یعنی تعامل سلوکی وجودی با این امور میکنه خیلی خوش میفهمیم. کسانی که مثلا ارتباط خوشی با حضرت حق برقرار کرده توی دعا و چیزی رو خواسته و دیده به سرعت جواب داده خدا. حالا بنده خدای اون سازی داشت، اونش ساخت ها، و بعد دیگه مشکل مالی برخورد، یعنی آخرش دیگه هیچی نداشت، برنجی چیزی تو خونه نبودی، چی تو منطقه ما هم بودن برنج هم که بالاخره جزو ضروریات زندگی اینا. گفت به خدا، گفتم که خدا، خدایا من دیگه شرمنده این زن و بچه دارم میشم، من از تو دو تا کیسه برنج میخوام، این میخوام. گفته بود البته من دیگه بقیهش نمیگم دیگه، جزه برید دیگه بگذار. گفت دو روز نگذشت دیدم یکی از بستگان اومده دو تا برنج کیسه رو برده اونجا گذاشته، به اضافه همون چیزه که ایشون خواسته، مثلا مرغ خواسته، گوشت خواسته، هرچی خواسته به همون شکلی که خواسته همون جور. خب این طرف من میدونم خودش اونجور که میگو، گفت اشکم جاری شد که خدا چه خدای مهربانیه. واقعا اونجا احساس میکنه، صحبت چیز نیست، صحبتی که تو فکر رو اینا نه، ارتباط حقیقی سلوکی وجودی که من داشتم، فطرت با خدا که نشسته راحت میبینه خدا چقدر مهربانی. حالا ما دو تا کلمه گفتیم، دو تا چیز از تو خواستیم، جدی نخواستیم تو دادیم. این رحمت حق رو تو دل دادن این شخص میبینه. ببینید چه عرض بکنم، این شخص داده میبینه، این شخص داده، این فامیلش بود، فامیلش هم اومده اینجوری گفته بود که دیدم که شما دیگه آخر دستتون تنگی، گفته یالا اینم داشته باشید استفاده کنید، یالا اینجوری توضیح داده بود. ولی خودش میدونه خدا باش چیکار کرده، یعنی میدونه خدا دل اینو رحم کرده، انداخته اینا آورده براش، اصلا فکرش انداخته به همین دوتا رو، هم انداخته دوتا کیسه رو انداخته، اینا میفهمید. حالا داره با خداش صحبت میکنه، این موقعی که صحبت میکنه واقعا این رحمت حق رو از جلوش میبینه که چقدر مهربانه. حالا ما خواستیم چرا اینقدر خوب با ما تعامل کرد، درسته؟ اینو من میگم ارتباط فطری ما هممون داریم، هیچ کس نیست که نداشته باشه. کسانی که فضا رو بر خودشون نمیبندن، فطرت توی کافر هم هست میبنده، یک صحنه حساس پیدا میشه، ولی مؤمن که نبسته خیلی جاها با این ارتباط داره و واقعا هم اونجا لطف رحمت رو میبینه. نه یعنی بگه آقا یعنی اعطا کردی، نه یعنی فقط اعطا، نه اصلا رحمت حق رو میبینه در تعامل وجودی با حضرت حق، که من اسمش رو میذارم به اصطلاح ارتباط انغیبن، یؤمنون بالغیبیه، حتی هنوز اونا نشده. این شخص درک میکنه، چه رسد به کسی که به شهود برسه. حالا فطرت که شکوفا شد میشه شهود، شهود و آقایون خیلی راحت میگن با ما رحمت حق رو میبینیم، میبینیم خود رحمت خودش کشیده پایین، اصلا میگه ما میبینیم رحمته، حقیقت رحمته. به طبیعی دیگه بهش بگو آقا تو که لغتدانی، تو که زبان بلدی، تو که به اصطلاح ارتکاز لغوی داری، این حقیقتی که میبینی میگه آقا واقعا رحمته بی شائبه حق، بدون تجشم میبینه، اصلا میگه رحم. میخوام به طبیعی دیگه خود ایشون به عنوان زباندان، به عنوان اهل ارتکاز بگو آقا تو زبان بده، میگه آقا رحمته بی شائبه حق من دیدم. درد میکنه، یعنی شهودشون اینه، فطرت هم اینه. قبلا هم یادتون باشه عرض کردم ما یه روش فطری فهم قرآن داریم، یادتون نرین روش فهم فطری قرآن. روش علمی فهم قرآن رو من قبول دارم، گفتم یادم هست توضیح دادم هر دم. روش فطری یعنی دل رو جلو قرار میدن، به اصطلاح فکر رو پستو قرار میدن، دل با قرآن تماس وجودی میگیره و از خدا میشنوه و در خدا این حقایق رو خدایی میفهمه، بر حسب تجربیاتش، بر حسب همون تعامل تلاوتی که داره انجام میده، دقت میکنه همونجا خیلی خوش این آثار رو میبینه، اصلا رحمت، رعفت، غضب، سخط، واقعا از سخط خدا دیده، سخط خدا چیه، یعنی چی؟ بنده خدایی حالا بذارید باز ببخشید دیگه، الان گفت حالا که وقتی داستان گفتن شده، داستان نیست، من داستان برام مهم نیست، مهم برام اون نکته لطفی که توش هست. یکی از اینها میگفت که یه طلبه بود، حالا این مشخصه که این طلبه انقدی هست که توی فضایی است که خدا هم زود پاسخش رو داده، و الا گفت که حالا یه صحبتی با خانم شد و دعوا شد و خب بسیار حقم با من بود و بسیار. حالا من جزئیاتی که این گفت نگم دیگه، اون طرف جزئیاتی داشت که من فقط میگم حق باشون، و الا جزئیات خیلی خیلی ریز میشد. این خانم اصرار کرد که تو فلان کار رو بکن، ایشون گفت لزومی نداره من چنین کار رو بکن، حالا داریم مثلا خونه فامیل میریم چه لزومی داره، ایشون لزومی نداره، ایشون خانم اصرار کرد و حقم با ایشون بود از ایجاد، ولی خب برخورد کرده بود برخورد تند، جوری که حالا برخوردتون اینجوری بود، رفت از ایشون اینجوری میگم من از خونه بیرون رفتم و تا 4 بعد از ظهر دنبال اون گشتم، اون خانم تو خونه در جزا و فضا که من بد کاری کردم و حالا ایشون تو زحمتم انداختم، و از یه طرفم اینجوری هم بود که احساس میاد بد کرده، و ایشون هم میگفت همین باعث بشه ازش اینو بکوبم، حالا ببخشید دارم اونجوری که هست. گفتم شد و گفت رفتیم شهرستان، و بعد اونجا خب کار انجام شده داشتیم برمیگشتیم تو ماشین، گفت بچه تو بغل من بود، بچه‌م فرزندم تو بغلم بود، یه دفعه من نمیدونم این ماشین چجوری تصادف کرد، این بچه سرش محکم زد به بینیش و خون اومد تمام بدنشو گرفت. گفت همونجا فهمیدم دیروز اینجوری کردم، خدا یه مشت محکم زده به دماغ. خودش میگفت یا به شکل فطری، حالا اینا بعضی متوجه نمیشن نشن، ولی واقعیتی بود، یعنی میگفت خودم میدونستم خدا یه مشتی زد که تو چرا اینجوری کردی. حالا مشتش چی بود؟ این کله بچهش بود که خورده به دماغش، محکم هم زد. بعد میگفت همونجا غضب حق رو دیدم، و به جدم میگفت غضب دیدم، ولی اینکه این میدونم این آقا که میگه معمولا یعنی تو فضای فطریه به معنای یومنون بالغیبی، نه یعنی خدا دید و غضب دید و اون، اما اینجوریش هم کافی دقیق میکنه، اینه اون الغایی که بهش میشه همونجا، الغای ملکی که بهش میشه به لحاظ فطری، غضبش رو دید توش. خب این یعنی چی؟ شما چی معنا میکنی؟ طرف میگه آقا واقعا غضب دیدم توش، واقعا توش رحمت دیدم، واقعا دیدم. دقت میکنید ما این میگیم فطری، به فطرت طرف میبینه خیلی راحت قرآن اصلا میخونه، احساس نمیکنه مثلا این رحمت گفته و رحمان گفته و اینها چیز میشه. حالا این یک بیان که من اسمش میذارم بیان فطری، و به اضافه فطری قلیستر که شهود. یه بیان دیگر هم هست، حالا ببینید ما این آیات رو چیکار کنیم، روایات چیکار کنیم. آیاتی مثل یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمینه، حالا خطا کردید خدا ارحم الراحمین، واقعا همین یعنی به اصطلاح بخشنده ترین بخشنده هاست، یا مثلا فقط همینقدر که بله گفته نه اشکال نداره دیگه، من خطای شما در نظر نمیگیرم، همین یا لطف رحمت ارحم الراحمین توش هست، تو این آیه لطف ارحم الراحمین هست، یا میگم میخوام برداریم، یا اونجایی که میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، چیکار میخواد بکنه؟ فقط یعنی همون غفران رحمت و بنا، فقط غفران میگیریم بدون هیچ لطف رحمت، دقت کن چی از میگم، بدون هیچ لطف رحمت، فقط میگم آقا یعنی غفران، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت، یعنی لا تقنطوا من مغفرت الله، همین مغفرت توش رحمت نیست؟ واقعا نیست، فقط هم یعنی مغفرت، فقط منظور که علامه طباطبایی تو المیزان این شکلی معنا هم کرده، اشکالی نداره، مغفرت منظوره، واقعا مغفرت رحمتی، رحمت مغفرتی، یا هر چیز میشه میزه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. این چه چیکار میکنه؟ یعنی خدا مهربانه، با مهربانیش خیلی چیزا رو میبخشه، خیلی چیزا رو ازش میگذره. تو روایات ما صحبت وقتی حالا میگم بعدن باز بیشتر صحبت رحمت میشه یه جور صحبت اون خدا مهربانتر از مادر. منظور چیه مهربانتر از مادر؟ یعنی فقط اینکه آقا اعطا بیشتر میکنه، توجه بیشتر میکنه، یا واقعا مهربانتر از مادر؟ مهربانتر از مادر واضح است. هم چه از برخی از مزامین روایات ما الان فرصت نیست، یه وقتی باید بهش پرداخت، در مورد توبه، در مورد خیلی چیزا، اون حالی که از خدا نشون میده و دست افشانی و محبت و مهر و توجه و انعطاف و به اصطلاح رأفت و اینا که توش قابل اصلا بی حد و حصره، اصلا انقدر بار احساسی زیاده که اصلا نمیشه برداشت، هر چه برداری اینو به همه ایستادی. ما اینا نباید اینا رو حذف کنیم که تو روایات ما آمده، تو آیات سیاق ظهور من مثل ارحم الراحمین لا تقنطوا من رحمت الله، سیاقش اصلا جوریه که آدم باش تو لطف رحمت رو بگیره، صرف فقط اعطا نگیره. بله بله، من دارم همینو میگم دیگه. علمینه شما وقتی میگید لا تقنطوا من رحمت الله، نگید فقط لا تقنطوا من مغفرت الله، نگید این رو. اگر میگید مغفرت، اشکال نداره، مفادش منظور یعنی مغفرت، اشکال نداره، ولی بگید رحمتی که خود رو به شکل مغفرت نشان داد، یا مغفرتی که رحمتیه، لطف رحمت رو نگیرید. بله من دارم همینو ملائمینم میکردم. علمینه اگه خوب نگاه کنید اینا نباید حذف بشه. بله، فقط باید یک کاری بکنیم، نقص مادون یا به تعبیر دیگر انصرافات بدوی مراتب به سمت حضرت حق ساری نشه. اینو فقط باید توجه کرد. ما حتی در مورد عین ما تولو فسم وجه الله، ما میخوام خدا رو تا مرحله عالم ماده بیاریم، ولی بازی یه جوری که نقصش توش نیاد، این کار نمی کنیم. اینکه تو عالم ماده است، ما تا اینجا هم میاریم، تو دل همه اشیا قرار میدیم، ولی در عین حال نقصش رو بعد میداریم. اما خدا این کارو میکنه، خب اینجا هم همینجوری بشه ریزن. و جالب اینه، حالا بحثی که من میخوام یک کمی اضافه ترش کنم، بحث عقلی است که اضافه میکنم، ولی الان لازم نبود، یعنی گفتم کافیه، بعد میخوام یه بحث عقلی هم اضافه کنم. اون چیه؟ ما خیلی چیزا داریم، هر چه بالا میره لطیفتر میشه، لطیفتر میشه. ببینید، حتما خودتون براتون پیش اومده، جود و سخا دارید، بخشش دارید، ولی گاهی بخشش با جان و دل میشه، اونجا که جان و دل میشه لطیفتر نشد؟ همین جود و سخا رو آدم داشت، اینجا با یه شایبه های همراه بود، رفت بالاتر بدون شایبه شد، اونجا شما چی میگید؟ لطیفتر شد، ولی حقیقت جود همون جوده، حقیقت سخا همون سخاست، ولی لطیفتر شد. ما خیلی از امور رو داریم، هرچه بالاتر میره لطیفتر میشه. دقت میکنید، لطیفتر اتفاقا باعث میشه تازه ما الان مثلا ببینید، ما خیلی از مسائل میگیم تو حجت خدا هست، حجت خدا جود داره، رحمت داره، انواع این همین جنود عقل و جهل رو نگاه کنید، جنود عقل 75 صفات برای حجت خدا میگه، درسته؟ این 75 صفات داره، ولی گمان میکنید رأفت حجت خدا رأفت ماست؟ مثلا من مثال هایی عرض کنم واضح بشه. بعضی موقع مادر رأفت داره، بعدش میگی چی میگه؟ یاره، ولی به درد آخر عمرم میخوره، پیر که میشم بالاخره یه نفر باید من نگه داره، من الان مهربانی میکنم، نه اینکه مهربانی ذات مادر باید باشه، ولی گاهی میبینی چی آمیخته است، چی حالا رأفتش با یک نکته یه هست، یه شایبه، شایبه چیه؟ که من بله بالاخره تا آخر عمر که من نمیتونم خودم نگه دارم، بالاخره یه نفر باید باشه بهش مهربان کنم که اینم بعدا به دردم بخوره. ببینید اینجا آلودش کرده، ولی یک نفر میگه اصلا تو به من اعتنا بکنی نکنی، کاری بر من بکنی نکن، من اصلا از سر خیرخواهی خود میخواهم. یعنی اینجوری اصلا از شرافت انسانی آدم رو اختزا داره. حالا این داره کمی لطیفترش میکنه، و هرچه بالاتر میره لطیفتر میشه. حجج الهی از یک طرف رسیده تا سقع ربوبی، از یک طرف رفته تا عقل اول، و این احوال رو هم داره. خب این احوال رو بسان عقل اولی چجوری داره؟ نداره، فقط لازم همین بدنیش داره؟ نه، تا اونجاش هم داره، او رو باید با لطافتش نگه دارید. با لطافت هرچه بردید لطیفتر خواب حالا به خدا میرسید، لطافت نهایی رحمت را، لطافت نهایی حیا را، اسماء الحسنا همه را نگه دارید، لطافت نهایی. حالا به هر مرتبه به شکلی در میاد. رحمت در این نشأه، حالا من بعدا یه وقتی فرصت کنم، الان که وقتش نیست، یه جا باید بحث رحمت و جلوه های رحمت رو بحث کنیم. خیلی تو قرآن آمده، جلوه های مکرر و فراوانی تو قرآن آمده که اگه او بحث بشه خیلی مشخص میشه رحمت های خدا کجا خودشون نشون میده. ما برای الرحمن مقداری که احتیاج داریم میارم، ولی خواستم بگم جلوه های رحمت و بعضی ما رحمت میره تو عمق 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 و بعد رحمت رو چیکار کنیم؟ به سان همون عمق رحمت رو نگه داریم، رحمت خدا را دقت میکنه؟ خب اگر اینجوری بگیم، به نظرم فکر میکنم ما باید قبول کنیم چند تا دلیلی که آوردم، هم به لحاظ مبنا و اصلی که از این بزرگان استفاده کردیم و گفتن لحظه از شده بر روح منا با اون توضیحی که عرض کرد، مبنای تشکیل خاصی که اونها گفتن، ولی یک چیز به نظرم باز تو کار حالا میشه تبیین کرد که این تبیین ها ما اضافه کردیم. یکیش شد مسئله فطرت و شهود که به عنوان قوی تر فطرته، و یکی شد به اصطلاح به لحاظ به اصطلاح تعابیری که تو قرآن داریم مثل ارحم الراحمین، مثل لا تقنطوا من رحمت الله، و یک بحث دیگری هم داشتیم به لحاظ عقلی. اینا رو اضافه کردیم برای اینکه یک کمی فضا رو روشن کنیم. تا اینجا گفته شد، من یک نکته رو الان حیف هم میاد چون گفتم و آدرس دادم و نخوندم، جلد دوی جلد یک ان تفسیر ملا صدرا صفحه 38 و 39 اینجا یک نکته ای گفته. الان من هنوز زبان رو به این سمت نبردم و ادبیات رو به این سمت نبردم، ولی بعدها باید این هم بیا سر سفره وقتی تونستیم به لحاظ قرآنی تثبیتش کنیم خیلی استفاده میکنیم. و اون چیه؟ ما گفتیم لفظ بحث شده برای روح معنا، مشترک معنوی است، این ادبیات رو به کار بردیم. مشترک معنوی یکی یک بار تو بستر تشکیل خاصی توضیح میده، یه بار باید تو بستر چی توضیح بدیم؟ تو بستر تجلی توضیح بدیم. دقت میکنیم؟ تو بستر این که به اصطلاح ظاهر و مظهر توضیح بدیم. ظاهر اولا در خود داره، در مظهر تنزل یافتش هست، لذا مشترک معنوی. این ادبیات من الان به کار نبردم. تا وال این اصلا به کار همون تو تشکیکی که فهمیدیم گفتیم. صدرا در صفحه 38 و 39 به این اشاره کرده و التفات خوشی داشته، ولی هر دو رو گره زده، هم به شکل تشکیل خاصی مطرح کرده، هم به شکل به اصطلاح تجلی. یتخلص من کلماتی ان مسمى لفظ الله هو المنعود به جمیع الاوصاف الکمالیه و النعوت الالهیه لما تقرر یا تقرر اندهم انه ما من نعت الا و له ظل و مظهران به اصطلاف العالم. هیچ نعتی خدا نداره مگر اینکه ظلی داره، این میشه ظل و مظهر، اون اصل. دقت میکنه؟ ادبیات ظاهر و مظهر. و ثبت ایزن ان الاشتراک بین معنا کل اسم و مظهرهی لیسه به مجرد لفظ، یعنی اشتراک معنوی در بستر تجلی. حتی یکون الفاظ علم و قدرت و غیرشون موضوعتن، بله موضوعتن فی الخالق لمعنن و فی المخلوق لمعنن آخر، الا لم تکن هذه المعانی فیها دلائل و شواهد علی تحقق و فی الباری علی وجه اعلا و اشرف و المتحقق خلافه و بطل کون الاشتراک لفظیا فقط بل یکون معنویا. اشتراک معنوی دو معنا داره، لفظ بس شده روح معنا، یک معنا ادبیاتی که ما به اسم تشریح واسه، یا یکی بالاتر چیه؟ بحث تجلی است. این رو صدرا اینجا گفته. ملا علی نوری تو حاشیه هم نکته ای گفته خیلی خوشه، رجوع کنید. این رو الان به کار نمیبرم، ولی بعدها اگر بیاید سر سفره تمام بحث‌های تشبیه قرآن رو میشه در جای خود حل کرد. تمام بحث‌های تشبیهی قرآن در جای خود به نحوی بسیار عالی میشه حل کرد، و این باید یه وقتی ان شاءالله میرسیم. بحث‌های تشبیهی که خیلی غلیظ شد، یه جایی که خیلی غلیظ شد ما میرسیم و این رو باید توضیح بدیم. حدود 18 تا نظر نهایی، نظر درست همینه، نظر درست همینه، انشاءالله عرض خواهیم کرد. الان دیگه هیچ توضیحی در این زمینه نمیدم، فقط خواستم به یه تذکری بدم در خاطر داشته باشید، یاد تو باشه بعدن، الان نه، الان ما هم با همین مبانی که خوندیم پیش میریم، ولی مبنا باید ارتقا پیدا کنه، اشتراک معنوی به فضای تجلی بره تو فرهنگ قرآنی. اگر تجلی رو اثبات کردیم مجبوریم دیگه همه بحثا رو چجوری تر کنیم. اگر گفتیم مثلا قرآن قائل به تجلیه و ادبیات تجلی مثلا مطرحه و همه میشن ظهورات او، اگر یه همچین چیزی واقعا از قرآن به دست آمد، ما دیگه ادبیات رو از تشکیل خاصی تبدیلش میکنیم چی؟ به تجلی و ظهور. چون قرآن گفته. و لذا دیگه مبنامون تو بر مبنای لفظی هم همینجوری میشه. دقت کنید چه عرض میکنم. الان ما تا چون اثبات نکردیم میذارم کنار، ولی بعدها که رسیدیم میتونم انشاءالله این رو تثبیت کنیم و روش کار کنیم. علامه طباطبایی میگه توحید قرآنی همینه، در جاش میگه ما رسیدیم و اثبات کردیم توحید قرآن، از اون بعد دیگه ادبیات ما اشتراک معنوی در بستر تجلی است. اگر کسی متوجه نشد بیاد اشتراک معنوی در بستر تشکیل خاصی رو مطرح کنه و اون توضیحاتی که آیون دادند و مطرح کنه. الان اسمی ازش نمیبریم تا بعدها برسیم. این متنشون خیلی خوشه بهش با توجه کرد. متنای دیگری من در خاطرم هست دیگه نمیخونم براتون، اونا رو میذارم کنار. حالا ما تازه الان یک مسئله درست کردیم تو رحمت، پس میشود حتی مهربانی رو اخذ کرد و در این حال بالاش برد. اینو گفتیم. حالا اون معنای دوم چی که علامه گفته، آیا اونم تو لغت مجازه که بشه فقط اعطا فرد بشه حفاظ مجازه یا نه؟ ثانیا در قرآن داریم یا نه؟ اینه که یقینا داریم تو قرآن، اینه که یقینا داریم. حالا اون رو باید ببینیم چی شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظر نهایش وحدت شخصیه است، فقط توضیح بسترهای معمولا میبنده بسترهای تشکیل خاصی است. معمولا خودش میبنده، من به دلایل خود عرض کردم اصلا اصالت وجود با اون توضیحات میشون میده وحدت شخصیه است. یا تقسیمات وجود میبنه به ساق به زاد وجود موجود میبنه. آره دیگه بستری میده، نه اینکه خودش اصلا به او بگیر میگه من او بکنم مقارجه هست. صحبت هم صحبت اینکه بستر که میگیده چیجوری میگید، این بعد صحبت سوال نبود میگه اگه بستر رو میگید اینجوری میگید، ولی خودش رو میگه آه من امینم میگم منظور رو میگم.
لازمی
رحیم بودن به تعبیر است. همون صدا گفته گفته اینجا میاری فاعل باید یه تأثیرات دو پذیرات تأثیر، ولی خدا بدون تأثیر میتونه تأثیر بدون که تأثیری به پذیره تأثیر
بدون
دقت نیست. همون نه یعنی مهربانی هست اونجا بوده رحیم و نه رحیم شو برده اما رقتشو برده لا بر رقت زیبا شده.
خب بحثی سر اون نمیدش که رحیم نیست،
خب رحیم آقایی دادم معتی مفیز نه یه توش رحمت کنم فقط رحمت توش مهربانی خوابی مهربانی رو حضر میکنیم. آره خود حضر کنیم بعد بگیم چی؟ معتی.
خب دروای خود و مهربانی هم میاد اعطا هم هستن
مهربانی بزومن لفقیقت نیست دیگه تو آلم ماده اومد انفعال مطلب اونجا که انفعال مطلب
چطور میشه که نظام مطمئنه میشه؟
چی؟
درباره خدا
خدا اصلا به اصطلاح قرار شد این نشه مادی اینجوره تو اون نشه مادی هست تو خود انسان کاملش اینجوری نیست چه رسد به اجابه اصلا هم که اصلا شما نیسا هر کمالی که اینجا هست مهربان توش یک لطفی هست یا اصلا همش نقصه مهربانی خود مهربانی نه اون به اصطلاح اعتاش حالا باید مهربانی توش یک کمانی هست یه چیز کمان نیست اگه کمانه باید تو بالا باشه باید به آنه بازه هست بگم ولی همین لیعبدون درسته. برید ببینید علامه طباطبایی لیعبدون جور دوزینه که معرفت هم توش هست.
اصلا
برای در نهایی معنی باید همین آیه باید معنی باید همین باید بگیم من بر حق خدا یه چیز هم آه ببینید آه میگید بندگی، اما بندگی داریم تا بندگی تا این میگید یعنی داره سطور براش درست میگید آه بندگی یعنی که
همه عبوها روشن
کنم در بسته به بسته به افراد مخاطب این کیه؟ افراد عادی هم افراد عادی شما لطف معنوی بندگی نهایی رو باشون میتونید کنید زمان عادی بگید اشکال نداره
به این بحث سیاسی هم کشون که اینا مخواد زوره کیاسی هم اونجوری از حرف من برمیدون حرف گفتم چون برجست نکردم
مشکلی نداره باره مردم که میگه من به نظرم معنیش این نیست که خدا همه حرفای نهایی رو برای مردم گفته به زبان است ازا سهل که عبادیانی فهمیدی غریب معنی چیه هیچ وقتی که قربه مکانی معنی نمی کنید هیچ بگنم که مسلمان
رو قلیدش
کنه
طرف شد
آقا میشه خیلی راحت توضیح داد
من
به من بگید به من بگید آقا برای امور مردم به زبان فطری صحبت زبان فطری غرب رو واقعا معنی غرب میگیره یه جوری هم توضیح میده که خیلی خوشی همه حرف هم زده آقا خدا مردم میگه که بینه یکی از خدای از دوستان رو این چی میگه این همه حرف هایی ما خودم بلدیم داریم من داشتم بعدای شخصی رو ولی همین زبان رو باید چی نیست بودی گزنده نباشه بودی چه باید نه بس فهم مردم بالا بیاری من به نظرم فطرت بلازه بیتی خیلی میشه مردم بالا بیاری
سوره هم چرا بحث تنزیه توش نیست تو بحث معارف
علامه ما بحث الحمدو که گفته این مخصوص حالا توضیح داده میخونی ان شاء الله از الله میخونی
یعنی تو الحمد تنزیهه
نه نه توضیح داده که اصلا این یک چیز کامل کمال باعث میشه که اینجوری شه اسمی از تسبیح نیست حالا ببینید این نوع در قرآن هم با تسبیح همراه هست بعضی جاها نیست این مال انسان های کامله اوجه کار قرآن اینجوری
یعنی حتی تو اون مرحله هم بدون تسبیح
حالا میخواد توضیح بده آره
تسبیح مفادش نفی نقصه خب چرا این
الله ببین چی گفته من میگم میرسیم دیگه الان نه من نباید الان توضیح بدم خب یه کمی هم حرف داشته باشیم اونجا بزنیم بعدش باید
سلامت باشه خدا حافظ